رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم در مجله شامگاهی دوشنبه 27 فوریه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت در دوشنبه هفته بیگاه است. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. روسیه میگوید از یک سوی خاص به جان ولادیمیر پوتین پیشگیری و عمل آمده است. 14 مارس سال جاری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دوره‌ای درباره حقوق انسان در تاجیکستان بررسی خواهد شد و شب یکشنبه در لس آنجلس آمریکا یک فیلم ایرانی جایزه اسکار گرفت. تفصیل خبرها. شبکه اولی تلویزیون دولتی روسیه نوار بازپرسی افراد گمانبر به تلاش سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور را به نمایش گذاشت. بنا به گزارش‌ها در شهر ادسا اوکراین، خدمات کشف روسیه و اوکراین ایلیا پیانزین و آدم اوسمایف را بازداشت کرده اند. هنگام عملیات بازداشت شخص سوم روسلام مدایف کشته شده است. دو نفری بازداشت شده گفتند که دستوری کشتار را از داکو اومروف فرمانده جنگ سالاران قفقاز شمالی گرفتند. بازداشت شدگان گفتند که این کشتار باید بعد از انتخابات 4 مارس ریاست جمهوری در مسکو عملی می شد. برای این کار آنها می خواستند مینه‌های نظامی را استفاده کنند. در این باره تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر ضد سوریه تحریم‌های نو جاری کردند. با این تحریم‌ها که روز دوشنبه در بروسل اعلان شد، ممنوع اعلان کردن استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، ممنوع اعلان کردن سفر 7 نفر افراد نزدیک به پرزیدنت بشار اسد به کشورهای اتحادیه اروپا، منع پرواز هواپیماهای سوریه به 27 کشور عضو این اتحادیه و محدودیت تجارت طلا و سنگ‌های گرانبهای سوریه می باشد. تا حال اتحادیه اروپا 150 مقام رسمی سوریه را به فهرست سیاه خود داخل و بر ضد رژیم بشار اسد تحریم نفت و تحریم فروش اسلحه را جاری کرده است. شب یکشنبه در لس آنجلس آمریکا یک فیلم ایرانی و یک فیلم پاکستانی برنده جایزه اسکار شدند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سید قاسم قیامپور.
جدایی نادر و سیمینی از غری فرهادی کارگردان ایرانی امسال جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی را به دست آورد. اصغر فرهادی از نام مردم ایران این جایزه را قبول کرد و اشاره نمود که فرهنگ غنی و باستانی ملت ایران زیر غبار سنگین سیاسی پنهان مانده است. همچنین خانم شرمین عبید چینایی کارگردان پاکستانی برای فیلم مستند کوتاه با نام حفظ چهره جایزه اسکار را دریافت نمود. این فیلم درباره حمله با تیزاب یا کیسلاتا به چهره یک نفر تهیه شده است. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه پیروزی فیلم فرهادی را پیروزی بر اسرائیل دشمن جانی ایران ارزیابی کرد و گفت آن نشان دهنده صنعت پیشرفته فیلم سازی در ایران است. اصغر فرهادی در لس آنجلس هنگام دریافت جایزه گفت:
سلام به مردم خوب سرزمینم.
در این لحظه ها ایرانیان سراسر جهان ما را تماشا می کنند. من تصور می کنم که آنها چقدر خوشحالند.
باری اول این کارگردان های ایرانی و پاکستانی با دریافت چنین جایزه معتبری سینمای جهانی نائل شدند.
ادامه خبرها. کمیته پارلمان قرقیزستان در جلسه روز دوشنبه خود پیشنویس قرارداد بین حکومتی دو کشور یعنی روس با روسیه را درباره دادن حق انحصار به شرکت گازپروم نفت آسیا به تصویب رساند. این شرکت یکی از شعبه های گازپروم نفت روسیه است و تامین و تقسیم مواد سوخت در بازار داخلی قرقیزستان را در سال 2012 بر عهده خواهد داشت. اسکربک شادیو وزیر انرژی قرقیزستان اظهار داشت که تصویب قرارداد بین حکومتی امکان می‌دهد که قرقیزستان در سال 2012 از راه شرکت گازپروم روسیه بدون پرداخت باج صادراتی مواد سوخت روسیه را دریافت کند. وزیر افزود جانب روسیه شک دارد که بخشی از مواد سوخت وارد شده به قرقیزستان از راه قاچاق به تاجیکستان می‌رود. با این دلیل روسیه می‌خواهد خودش تقسیم مواد سوخت را کنترل کند. در این باره مطبوعات روسیه خبر داد است. برای پایین آوردن فایض قرض های بانکی از گردشی به اصطلاح سیاه به رسمیت وارد کردن حدود 4 میلیارد سامانه و جاری نمودن شکل دیگری فعالیت بانکی، گروه از وکیلان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون اتحادیه های قرضی را برای تصویب پارلمان پیشنهاد کردند. با گفته مؤلفان این تر، حالا تقریبا 100 دولت دنیا از تجربه اتحادیه قرضی استفاده میکنند. اسماعیل طلباکوف نماینده پارلمان تاجیکستان درباره هدف این طرح قانون بر رادیوی آزادی چنین گفت:
ما خواستیم که اوی دمین مثلا همی لویه خونه تحیه کنیم، هم مبلغوی مردم در گردش باشد، هم همین مبلغوی میتین همی ادمو از همین مبلغوشون در دست ادموی با اعتماد باشد.
با چنین کار زمینه بازگردانیدن حدود 4 میلیارد سامانه از دست مردم به بانک ها و مورد استفاده قرار گرفتن آنها فراهم می آید. بنابر گزارش های مطبوعاتی 14 مارس سال جاری در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، گزارش دوره‌ای درباره حقوق انسان در تاجیکستان بررسی خواهد شد. سپس 16 مارس وضع حقوق بشر در مولداوا و لیتوا بررسی می شود. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد شیوه های نادری جمع آوری مواد در همه 192 کشور عضو سازمان ملل متحد را دارد و هر 4 سال یک بار چنین گزارش ها بررسی می شوند. شورای حقوق بشر نهادی بین المللی حفظ حقوق بشر است که به سازمان ملل متحد داخل می شود و آن سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل متحد شد. وزارت کارهای خارجه آمریکا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان 2 میلیون دلار جدا کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه خبر به نشر رسانده است. بنا به این خبر، این مبلغ برای تشکیل مرکز و تشکیل واحدهای مبارزه با قاچاق و انتقال مواد مخدر در این کشورها صرف می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا این برنامه را یکجا با وزارت دفاع آمریکا اجرا خواهند کرد و مبلغ عمومی سرمایه گذاری در این تر 101 میلیون دلار را تشکیل می دهد. اما نیکلای بردیوژا، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپت در مسکو، اظهار داشته است که این برنامه آمریکا هدفهای سیاسی را دنبال می کند. پلیس پاکستان میگوید در انفجار بم در جریان رهپیمایی سیاسی 5 نفر کشته، بیشتر از 15 نفر دیگر جراحت برداشته اند. این حادثه در شهر نوشهره در شمال غرب کشور رخ داده است. بم زمان منفجر شده است که سروزیر ایالت خیبر پشتونخوا یک جا با چند نفر از همراهانش ملاقات را ترک کردند. بنا به خبرها مسئولیت این انفجار را طالبان بر عهده گرفتند. تلویزیون دولتی ترکمنستان اعلان کرد که بعد از پیروزی چشمگیری قربانگولی بردی محمدوف در انتخابات، این کشوری به اصطلاح آرام و باثبات به مرحله نوی خوشبختی رسیده است. بنا به گزارش بخش ترکمنی رادیوی آزادی، مرحله نوی خوشبختی در جلسه دفتر ریاست جمهوری 25 فوریه در اشقاباد اعلان شده است. دوره اولی ریاست جمهوری بردی محمدوف مرحله بزرگ احیا اعلان شده بود. بعد از مراسم سوگند وفاداری در 17 فوریه، بردی محمدوف 29 نفر از اعضای کابینه نوی خود را اعلان کرده است. 22 نفری آنها وزیرانه هستند که از ولایت اخال، زادگاه پرزیدنت می باشند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
نیادهای امنیتی روسیه و اوکراین درباره خونسا نمودن طرح سوی قصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و بازداشت طراحان این برنامه خبر دادند، ولی کارشناسان با اشاره به انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه واقعیت این خبر را زیر شبهه میگذارند.
کنچنا цель була поїхати в Москву і попытаться совершить покушение на прем'єра Путіна.
Кашкандагони он мехоханд обрує типори پوتین رو بلند بردارد.
او یکان معلومات همتیانی با تحلیلی در دست نیرد، یکان گفتن بسیار مشکل است.
یا پوتین خیرم بلشی، یا پوتین خیلوم دلشی دینم دست نیرد.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. طبق گزارش شبکه اولی تلویزیونی دولتی روسیه، خدمات کشف روسیه و اوکراین سوی قصد را به جان ولادیمیر پوتین آشکار کرده اند. برنامه کوچ دادن 100 هزار خانواده از ناحیه های منطقه کولاب به مناطق مرزی تاجیکستان ناکام مانده است و چرا برای نابینایان در تاجیکستان کتاب درسی تهیه نمی کنند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. طوری که در خبرها شنیدید، شبکه اولی تلویزیونی دولتی روسیه گزارش داد که خدمات کشف روسیه و اوکراین یک جا سوی قصد را به جای ولادیمیر پوتین با جان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آشکار کردند. گروه از سوی قصد کنندگان که بازداشت شده اند تلاش داشتند بعد از انتخابات 4 مارس ریاست جمهوری پوتین را در مسکو به قتل رسانند. در ارزیابی طرح ناکام سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین، تحلیلگران در روسیه و در خارج از این کشور اعتراف میکنند که این عمل در وقت و در حال هم برای پوتین حساس بوده است و خونسا شده است که بدون شک در معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه اثر خواهد گذاشت. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
الکساندر گولتس شرح امور نظامی روسیه میگوید: در زندگی چیزی را نمیتوان استثناء کرد، ولی خیلی آشکار است که این کشف سوی قصد در مرحله خیلی مهم معرکه انتخاباتی پوتین به عمل آمده است. حتی قبل از اعلان این خبر بسیاری از کارشناسان درباره احتمال چنین حادثه حرف زده تاکید میکردند که در این حال پیروان سروزیر روسیه به اهمیت پوتین برای روسیه اشاره کرده می افزودند که دشمنان ملت او را بد
نبینند.
کارشناس تاجیک رحمت الله عبدالله هم امکان طرح‌ریزی حمله بالای پوتین را استثنا نمی کند، ولی می افزاید:
تشنندگان آن می خواهند ابروی اعتبار پوتین را بلند بردارند. در حالت که این ضرورت ندارد، پوتین امروز طبق آنهای خبری خود روسیه و بیرون از آن نسبت دیگر داوطلبان موقع خیلی مستحکم دارد و امکانیتی با صفت پرزیدنت انتخاب شدنی وی واقعی است.
اما شرح امور سیاسی کامیاب جلیلوف بر این نظر است که باید انتظار نتیجه تحقیقات شد و سپس به ارزیابی این قضیه دست زد.
تا یکان معلومات همت جانبه تحلیلی در دست نیاد، یکان جز گفتن بسیار مشکل است.
نهادهای امنیتی روسیه و اوکراین درباره جلوگیری از برنامه سوی قصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اطلاع میدهند. به قول تلویزیون دولتی روسیه، سوی قصد میبایست بعد انتخابات پرزیدنتی 4 مارس راه‌اندازی میشد. روز دوشنبه کانال اول روسیه دو فرد متهم با سوی قصد را نمایش داده، افزود که آنها با فرمان جنگسالار چچن دوکو عمروف در پی کشتار سروزیر پوتین شده بودند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشته است که افسران امنیتی اوکراین ماه ینور در جریان تحقیق ترکش تصادفی مواد منفجر در شهر بندری ادسا دو شهروند روسیه را دستگیر نمودند. تلویزیون روسیه ایلیا پیانزین نام شهروند 28 ساله قزاقستان را نشان داد که همراه با یک کسی دیگر از امارات متحده عرب به اوکراین آمده با طرح ریزی و تمرین سوی قصد مشغول شدند. پیانزین میگوید: آنها به ما گفتند که بعد سرویم و تهیه مواد منفجر را آموزیم. سپس به مسکو رفته حمله ها بلوی هدف های اقتصادی و سروزیر پوتین را عملی کنیم. نفر دیگری که در این گزارش تلویزیونی روسیه نمایش داده شد، آدم اسمایف نام شهروندی چچن تبار روسیه است که از سال 2007 به این طرف در جستجوی بین المللی قرار دارد. تلویزیونی روسیه از قبل بازداشت شدگان اقتباس آورده است که آنها با فرمان جنگسالار چچن دوکو عمروف عمل می‌کردند. خادمان امنیتی در کامپیوتر خصوصی اسمایف نوار حرکت کاروان ماشین‌های پوتین را پیدا کردند. به قول افسران امنیتی، روسلان مدایف که هنگام ترکش در ادسا به هلاکت رسید، میبایست توسط مینه ضد تانکی حمله انتحاری به عمل آرد. در این باره اسمایف میگوید: من حمله انتحاری نمی کردم، ولی روسلان مدایف به حمله انتحاری آمادگی می کرد. پیش بینی می شود که پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیروز شده بار سیوم به سر قدرت می آید، ولی مردم زیاد از جمله حزب های سیاسی و سیمه های شناخته فرهنگ و هنر با بازگشت پوتین مخالف بوده، در سراسر روسیه گرد همایی های اعتراضی برپا می کنند.
نظرها پیرامون سوی قصد ناکام به جامعه ولادیمیر پوتین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. طبق برنامه های دولت تاجیکستان در دوام 3 سال باید 1000 خانواده از ناحیه های منطقه کولاب به ناحیه های ترسونزاده و شهری نو و قبادیان و شهرتوز کوچ داده می شدند. ولی به نظر می رسد که در دوام این 3 سال اجرای این برنامه ناموفق بوده است. سبب چیست؟ حالا در خط تلفن با ما از شهر کولاب همکارمان مومن احمدی قرار دارد. عبدالمومن، شما ما را می شنوید؟
بله نور محمد.
ممکن است بگوید که در دوام 1 سال اخیر این 61 خانواده که برای کوچیدن به ناحیه ترسونزاده و شهر نو رضایت داده بودند، چرا از آمادگی خود دست کشیدند و حالا نمیخواهند به این ناحیه ها کوچ بندند؟
طوری از ریاست حفظ اجتماعی و شغل اهالی در منطقه کلوب به ما اطلاع دادند، در سال گذشته 200 آیله رخصت شده بود برای کوچ دادن به ناحیه ترسونزاده و شهری نو.
بله.
اما مقامات ریاست حفظ اجتماعی میگویند از این حساب 61 خانواده از کوچ دادن یا که رفتن به موضع زیست به ناحیه ترسونزاده و شهری نو سرپیچی کردند. در مجموع با گفته سید احمد پیری، سردار ریاست حفظ اجتماعی و شغل اهالی، تا 3 سال اخیر از این حسابی که شما در بالا گفتین 1000 نفر کوچ داده شده است، 300 نفر از ساکنان منطقه کلوب که به نواحی ترسونزاده و شهری نو و شهری توز و قبادیان کوچ داده شده بودند، اکثر اینها یا نرفتند و بیشتر اینها از اونجا دوباره بازپس گشتند و منزل زیست نساختند.
ببینید عبدالمومن، مشکلی این خانواده ها چی هست؟ اونهایی که برگشتند و یا اونهایی که نمیخواهند روند به جایهایی که حکومت به اونها پیشکش میکند؟
ببینید نور محمد، اصلا این نفرانی که حکومت روی خط کرده است و باید به این نواحی کوچانیده شوند، با گفته این مقامات این نفران در منطقه کلوب در موضع های خطرناک خطربار زندگی میکنند که اونها مثلا یا در زیر کوه هستند یا که در راستای همون سیلابا و یا که همون جای خطرناک قرار دارند. اینها در روی خط هستند و اونهایی که اختیاراً هم بخواهند و روی خط گرفته می شوند. اما زمانی که ما صحبت داشتیم، ساکنان برای نرفتنشون یا که سرپیچی کردن یا که دوباره بازگشتنشون از این محل رو در 2 عامل شهر دادند. دلیل اول این با مشکل مالی در بنیاد خانه در اون جایی که حکومت برای اینها زمین جدا کرده است بستگی داره. آنها میگویند حکومت با آنها همگی 3000 و برخی دیگر 1500 سومانی مبلغ داده است که این در شرایط کنونی تاجیکستان برای بنیاد یک منزل زیست بسنده نیست. جنبه دیگرش که اونهایی که میروند ترک میکنند، این تحمل نکردند به همون دوری از خش تبور و دیگر نزدیکان.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که در خط تلفن با ما از کولاب همکارمان مومن احمدی صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله خبری. نابینایان تاجیک بجز از ادبیات درسی برای صنف های ابتدایی، دیگر ادبیات یا کتاب ها برای مطالعه با حروف برایلی ندارند. بنابر معلومات رسمی، حالا در تاجیکستان حدود 25000 نابینا به سر میبرند. همکاری ما معصوم محمد رجب در خوجند درباره امکانات تحصیل نابینایان گزارش فرستاده است که با صدای خواننده های مکتبی بچه های نابینای خوجند آغاز می شود.
شکر آباد شکری خاکت شکری شامو شکری صبح اطرناکت تاجیکستانی عزیزم مادری جانی عزیزم مادری جانی عزیزم.
به مثل دلیرجان خواننده صنفی سه که برای ما سرود میخوند، در کودکستان مکتب مخصوصی برای بچه های نابینا و بیناییشان سست در خوجند 54 نفر با تحصیل فرا گرفته شدند. اینها کودکانی هستند که خریطه و نشان تاجیکستان را که برای نابینایان چاپ شده است با انگشتان خود میشناسند. فراغت عثمانو و مدیر این مؤسسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این گونه وسایل ویژه تعلیم مثل خریطه و نشان برای مکتب خانهای نابینا انگشت شمار است.
تو بی همون درسی 425 دونه کتاب های درسی برای صنف ابتدایی داریم و برایلی. من این کتاب های رسم دارو اینها برایلی با حضور نیست. ما همون پرینترهای خط حروفات برایلی و اینچین شریفت کلونه دسترس کردیم با کامپیوترش. من حاضر کتاب های صنفی بالایی مکتب های تعلیمات عمومی رو گرفته ما همون برایل کردیم. خودمون کتاب تیار کردیم.
بنابر معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان در این کشور حدود 25,000 نابینا زندگی به سر میبرند. جمعیت نابینایان تاجیکستان میگوید حدود 400 نفر بچه های نابینا و بیناییشان خیلی ضعیف در مکتب و اینترنت های مخصوص در دوشنبه و خوجند و اسفراو و حصار به تحصیل جلب کرده شدند. توربک دولتوف رهبر جمعیت مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تا سال خانش 2004-2005 صنفای 1.7 نابیناها با کتاب های درسی تأمین بودند، اما تغییر برنامه های تعلیمی ضرورت چاپی کتاب های نو را پیش آورد. وی می افزاید
حاضر ما فرایز چنده یکون فرایز می نویسیم یکون جد بگذارد و طور رویگون ما کتاب تأمین میکنیم.
غفور علیف یک ساکن کلانسال شهر خوجند که بیناییش را تقریبا پره از دست داده با الفبای برایلی کتاب میخواند میگوید
دختری آتشی جلال اکرامی های سمیک ایار های سروی ایدی های یونه کی واشدگی کونشدگی.
قاری نعیمجان خوجندی از نابینایان رفشنزمیر سغدی دست پروری مکتب پرورشگاه نابینایان حصار است. وی میگوید از آن در تاجیکستان با الفبای برایلی کتاب چاپ نمیکنند که خریدار زیاد ندارد.
اصلا به اون که امروز همین برایل کتاب چاپ کنید دل دشوار است. اکنون ما بسیارتر رو آرزیم به همین برنامه های کمپیوتری که گویا برای نابیناها.
قاری نعیمجان خوجندی افسود دسترسی نابینایان تاجیک به این برنامه نو کمپیوتری آنها را به عالم نامحدود شبکه جهانی و مطالعه خبر و مقاله و ادبیات باز خواهد کرد. توربک دولتوف رهبر جمعیت نابینایان تاجیکستان نیز میگوید در حالی که چاپ کتاب با الفبای برایلی برای نابینایان از نگاه مالی دشوار است، آنها توسط استودیوی خود آواز برای نابینایان اثرهای بدیعی را در قرائت راویان ثبت و تقدیم میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
امکان تحصیل نابینایان در ولایتی سوخت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که بر علاوه آخرین خبرها، گزارش و ویدیو و تحلیل و مصاحبه ها امروز در تارنمای رادیوی آزادی یک نقشه نو پیدا شد که هر خواهشمند میتواند به آن وارد شود و در این نقشه اشاره گذارد. قرار است در نقشه یا خریطه که همراه با یک گزارش و نوار ویدیویی منتشر شده است، با مدد رانندگان و ساکنان شهر دوشنبه وضع راههای این شهر یعنی پای تختی تاجیکستان را نمودار سازد. اما تا کدام اندازه کاربری این نقشه برای شنوندگان ما ممکن و امکان پذیر است؟ با این سوال من به سردبیری تارنمای رادیوی آزادی سلیم ایومزاد که حالا در استودیوی ما با ما هست مراجعه میکنم که یک کمی تفصیلاتی بیشتر.
بله، خیلی آسان با سه عمل که در یک عکس در پهلوی خریطه نشان داده شده است. اول اینکه کلمه ادیت رو انگشت میزنند، دوم در خریطه جای درکاری رو در خریطه دوشنبه مییابند، بس سوم اشاره خود میگذارن خیلی آسان، اما در کجا؟ در جایهایی که راه و کوچه های شهر دوشنبه نیاز شدید به ترمیم دارند. این نقشه با گزارش همکاران ما همراه نشر شد که بعضی راه های پایتخت تاجیکستان را بعد از برف و باران زمستان به تصویر گرفته است. گزارش ویدیویی است که در آن رانندگان میگویند یک قسم جاده ها به صورتی هستند که گویا یک قطار تانک ها کاروان تانک ها از آنجا گذشته باشد. از جمله بشنویم یک راننده چی میگوید. صابر ملیکوف:
من از بهار سر میشد انشاءالله مجبورم که 150 دلار دیگه کم نکم از 150 دلار با در خدوای صرف کنیم.
یعنی ماشین ها در این راه ها بزودی از کار میمانند، ترمیم طلب میشوند و اتفاقا طوری که از واکنش ها دیدیم این موضوع واقعا موضوع داغ بوده است. چندین نفر در یک مدت کوتاه ده ها نفر پاسخ نوشتند که مزه این راه ها را چشیدند و یک از آنها نوشته است که هر سال این راه ها ترمیم میشوند اما چرا زود اینقدر زود خراب میگردند. چنانچه اکرام مینویسد به غیر از خیابان مرکزی دوشنبه دیگر کوچه ها همه این مشکل را دارند. نفر دیگر مینویسد بعضی راه ها به میدان جنگ مانند. خب مثل که گفتیم، اما چرا؟ گویا در جواب به این سخنان انوشیروان نوشته است عملا برای ترمیم راه پول زیاد جدا میشود ولی خیلی مقدار کمی آن استفاده میشود. و دیگری میگوید که اگر حتی 20 درصد از این مبلغ ها، البته شاید مبالغه باشد، استفاده شود راه ها به چنین حال نمی افتند.
بله ببینید، اما نقشه‌ای که در تورنامو پیدا شد چی اهمیت دارد و چی کمک کرده می تواند؟
ما به همه خوانندگان پیشنهاد کردیم و حالا همراه شما به شنوندگان پیشنهاد میکنیم که در هر جای ویران و ناآباد راه ها را که دیدند یا میدونند یا از آن گذشته اند یا نزد خانشان است، نزد جای کارشان است و غیره، در این خریطه اشاره کنند. در نتیجه معلوم می شود که این مسئله چقدر کلان است، در واقع بزرگ است و یا بزرگ نیست. و همچنین مسئولان شهر میبینن که در کجای باید به زودترین فرصت روان اونجا را ترمیم کنند. مقصد دیده شود که مشکل تا کدام درجه بزرگ است. یک نفر از نام راننده تنگیم با امضای راننده تنگیم مینویسد که تشکر آزادی، واقعا موضوع مهم را پیگیری کردی. و ثانیاً گفتیم که شاید کمک به مسئولان شهر دوشنبه شود
و همین مطالب در شبکه‌های اجتماعی، یعنی شبکه‌های دیگر مثل فیسبوک و توییتر هم پخش شده است.
کاملا درست، بله. و از اونجا هم دعوت شده است که همه بیاین به تورنمای رادیو آزادی و در این نقشه عقیده خودشون بیان کنند. اما در شبکه‌های اجتماعی دو عکسی که امروز گذاشتیم بیشتر جلب توجه کردند. یک عکس جوان و بانوی در کوچه‌های پربرف دوشنبه و کاربران فیسبوک نوشتند هر دو خیلی خوشبخت و شاد نمودار می‌شوند. پرویز می‌نویسد جوان وعده می‌دهد که برای این دختر از آسمان ستاره می آورد. ولی عبدالرحمن عزت الله نوشته است جوان از دختر 5 سومانی قرض می خواهد و دختر او را شرم می داند که مرد نباید از آن پول خواهد. عکس زنان کاراتیز هم به بسیاری ها پسند افتاده است و طبق معمول ویدیوهای ما همه در فیسبوک قابل دسترسی هستند.
تشکر همکارم سلیم ایوبزاد. شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآوری میکنیم که شما میتوانید نقشه نو را در تورنمای رادیوی آزادی زیر نشانه www.azadi.org پیدا کنید و اشاره های خود را گذارید. و همین گونه می رویم به گزارش ورزشی. همکار دیگرمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه درباره آمادگی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی آخرین سبقه انتخابی جام جهان 2014 با دسته ملی کره شمالی و نتایج شرکت پهلوانان تاجیک در جام رئیس جمهوری بلاروس گزارش می دهد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی سبقه انتخابی جام جهان 2014 با تیم ملی کره شمالی آمادگی می بیند. این بازی دوری آخرین گروه سی 29 فوریه در شهر خوجند برگزار می شود. سرمربی تیم ملی تاجیکستان کمال الیسپوهیچ، متخصص بوسنیگی، به هیئت دسته 23 فوتبال باز را دعوت کرده است که 12 نفرشان از تیم استقلال دوشنبه، 8 نفر از دسته ریگر تدزی ترسونزاده، یک نفری از تیم های روشنی کولاب و انرژتیک دوشنبه و یک لگیونر حمایتگر فرهاد واسیف از باشگاه شینیک یاروسلاول روسیه می باشند. در دایره آمادگی به بازی سبقه انتخابی دسته منتخب تاجیکستان با تیم خوجند بازی سنجشی انجام داد و با حساب 1-0 غالب آمد.
شنوندگان گرامی، بدین طریق با همین گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک موسیقی برنامه آینده ساز پخش می شود.
رادیو